هرچی به پایان آن نزدیکتر شدیم این ناب سامانی را بیشتر و روشنتر مشاهده می کنیم و به وضعی نامطلوب باز می خوریم که از آن روزگار فراتر رفت و تا به آغاز پادشاهی محمدشاه قاجار ادامه یافت بیان که بتواند سیر عمومی تصوف و عرفان ایرانی را متوقف سازد و یا از تمایل فطری ایرانیان بدین شیوه خاص از جهان بینی بکاهد. یعنی ایرانیان این گرایش به آزادگی و آزادی رو که در درون هر ایرانی جوش می‌زده، می‌جوشیده، شگفت‌انگیز هموطنان که در اسطوره‌های ما موضوع آزادی مطرح شده و شاهکار داستان‌های ایرانی داستان رستم اسفندیار است، به شرحی که بارها خدمتتون عرض کردم موضوع آزادی است. بمیری به نام و نمانی به ننگ، یعنی مردن در راه آزادی و نموندن به ننگ اسارت. این اساره شاهنامه است. این سخن برای وضع نامطلوب تصوف در این عهد دولت دو علت اصلی را میتوان شناخت: چیرگی صوفیان صفوی و غلبه عالمان قشری. دسته صوفیان صفوی در زمان قیام و توسعه قدرت شاه اسماعیل اول و پسر شاه طهماسب فاقد جنبه تربیتی تصوف بود و نه تنها از مقاصد عالی آن خبر نداشت، بلکه بدان اعتقادی عامیانه می‌ورزید و از آن اطاعتی ناآگاهانه می‌کرد. به جهت اینکه باباش بودن شمشیرزنی بود، بهشن می‌گفتن مرشد کامل. خب وقتی به شاه اسماعیل بودن مرشد کامل، این دیگه ارادتی پیدا نمی‌کنه به مولانا، ارادتی پیدا نمی‌کنه به بوسعید، ارادتی پیدا نمی‌کنه به جنید و اساساً راه اونها رو نمی‌ره، تو خودش از اونها برتر می‌تونه. داستان محمود غزنوی است و اساطیر ملی. که می آمدن این شعرا در کابوس و خسرو و نوشیروان و عرض می کنم رستم و گیو و توس رو می ریختن زیر پای محمود ترک. خب این ارزشی برای شاهنامه قائل نمی شد این همچین آدمی. خودش رو برتر می دید. به خصوص که عنصری هم می گفت به تیغ شاه نگر، نامه گذشته مخون. بله. و نه تنها از مقاصد عالی آن خبر نداشت، بلکه بدون اعتقادی عامیانه می‌ورزید و از آن اطاعتی ناگهانی می‌کرد و چون به طریقت مشایخ خود عقیده داشت، هر جریان اعتقادی دیگر را در این راه مردود می‌شمرد و کمر به نابودی آن می‌بست. حالا بنده نمی‌دونم که مثلا اگر امروز طریقه اویسی نمی‌دونم شاه مقصودی قدرت مطلق در ایران بشود، حتما سر بقیه دراویش نعمت‌اللهی قنابادی و غیره رو می‌برن که اینا کفارن، ما بر حقیم، مثلا عرض می‌کنم خدا نکرده، یا برعکس. اینم اینجوری شده.